بسم الله الرحمن الرحیم. معرفت جویان گرامی سلام. سلام بر شما و همه یاران که دل در گروه فضیلت و معرفت دارند. یاران همدل، در برنامه پیشین 18 حدیث از کتاب ارجمند 40 حدیث حضرت امام قدس سره الشریف مورد بحث قرار گرفت که مضمون آن بر عظمت و سودمندی یاد خدا و برخی آثار معنوی آن دلالت داشت. برخی مباحث دیگر درباره ذکر خدا و مقدمه آن که فکر است مطرح می گردد. ذکر خدا در تربیت اسلامی و ساختن شخصیت انسان جایگاهی بس والا دارد. ذکر یعنی در همه حال خدا را ناظر و حاضر دانستن و ذکر لفظی تنها یک نمونه از مصادیق ذکر است. ذکر عامل اتصال و بازگشت انسان به حقیقتی است که از آن تنزل پیدا کرده و در معرض علاقه های مجازی و پست قرار گرفته است. طایر گلشن قدسم چه دهم شرح فراق که در این دامگه حادثه چون افتادم. من ملک بودم و فردوس بر این جایم بود، آدم آورد در این دیر خراب آبادم. حدیثی از حضرت امام صادق علیه السلام در کتاب پرارج وسایل الشیعه باب جهاد با نفس نقل شده که فرمود ریشه دارترین واجب الهی بر خلق ذکر خداست که منظور از آن گفتن لا اله الا الله و الله اکبر نیست، بلکه منظور این است که اگر مسئله حلال و حرام پیش آمد آنجا که طاعت باشد انجام دهد و آنجا که معصیت باشد دوری جوید. از آیات شریفه قرآنی هم استفاده می شود که عامل اتصال انسان به خدا ذکر اوست. در سوره آل عمران آیه 191 می فرماید اگر زمینه ارتکاب گناه پیش آمد خدا را به یاد آورید و استغفار کنید. نیز در آیه 45 از سوره مبارکه انفال می فرماید در هنگام رویارویی با دشمنان ثابت قدم باشید و خدا را یاد آورید تا رستگار شوید. همچنین در آیات 28 و 34 از سوره حج می فرماید در همه روزها خدا را متذکر شوید. بنابراین ذکر به مفهوم حقیقی یعنی همواره خود را در محضر الهی دیدن و توحید را از عمق جان لمس کردن و پیش از هر کار و سخن به خدا و رضای او اندیشیدن در چنین صورتی است که ذکر انسان را از همه معاصی و تبهکاری ها باز می دارد که نقطه مقابل آن غفلت است که سرچشمه همه بدبختی هاست. بزرگان اهل معرفت برای ذکر 4 مرحله برشمردند: ذکر لفظی، ذکر همراه با درک معانی الفاظ، ذکری که از قلب انسان می جوشد و یاد خدا در همه احوال و حضور دائم در پیشگاه با عظمت او. در آیه 205 از سوره مبارکه اعراف می فرماید خدای خود را با تضرع و زاری به طور پنهانی و بیان که آواز برکشی در دل خود صبح و شام یاد کن و از جمله غافلان و بیخبران مباش. اگر کسی بر مقام ذکر حقیقی دست یافت، آنگاه با محدث فقیه و عارف بزرگوار مرحوم فیض کاشانی هم نوا خواهد گردید و عرضه خواهد داشت نوش من نیش مکن، دورم از خیش مکن، جگرم ریش مکن، دورم از خیش مکن، به تو من زنده شدم، جان پاینده شدم، شمع تابنده شدم، دورم از خیش مکن، آرزوی دل من، حل هر مشکل من، مقصد حاصل من، دورم از خیش مکن. ای روان دو جهان آشکارا و نهان، از تو دوری نتوان، دورم از خیش مکن. گرچه هستند بسی نیست از بحر کسی جز تو فریاد رسی، دورم از هیچ مکن. خب شنوندگان گرامی، اکنون سخنان کارشناس محترم برنامه حجت الاسلام مهندسی را میشنویم که به شرح و تفسیر حدیث 18 از کتاب 40 حدیث حضرت امام قدس سره الشریف میپردازد.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. سخن در حدیثی بود در باب ذکر خدای متعال و یاد حق از زبان حضرت موسی سلام الله علیه. در طرح سؤالی از طرف حضرتش که خدایا آیا به من نزدیکی تا با تو مناجات کنم و یا اینکه از من دوری؟ و در هنگام دعا کردن تو رو صدا بزنم. بحث در ارتباط با این روایت بود که خدای متعال در جواب حضرت موسی سلام الله علیه فرمود انا جلیس و من ذکرنی، من همنشین کسی هستم که به یاد من باشد. حضرت موسی سلام الله علیه عرض می‌کند پروردگارا چه کسانی به وصال تو رسیدن در تحت پوشش و پناه تو هستن اونگاه که هیچ پناهی جز پناه تو نیست؟ خدای متعال فرمود دو دسته، اون کسانی که به یاد من باشند و اون کسانی که در ارتباط با من به یکدیگر محبت بورزند. مطالبی در جلسات گذشته در ارتباط با این حدیث شریف از کتاب شرح 40 حدیث امام رضوان الله تعالی علیه خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند مطرح شد. در ادامه بحث‌های گذشته امام رحمت الله علیه فصلی رو باز کردن در فرق بین تفکر و تذکر. در ترتیب منازل سیر و سلوک و حرکت‌های قلبی و باطنی، منزل تفکر مقدم هست بر منزل تذکر. به عبارت دیگر تذکر از نتایج تفکر هست. جناب خواجه عبدالله انصاری در منازل السائرین اینطور فرمود که التذکر فوق التفکر فإن التفکر طلب و التذکر وجود. تذکر برتر از تفکر هست، بالاتر از تفکر هست، به جهت اینکه در تفکر طلب محبوب هست، انسان به دنبال محبوب میگردد، جویای او هست، خواهان او هست، طالب او هست. اما در مرحله تذکر حصول مطلوب هست، وصول به محبوب هست. طبیعی است که این دو منزل و این دو مرحله با هم تفاوت دارد، از این جهت که در مرحله تفکر انسان در راه طلب و دنبال محبوب می‌گرده، جستجوی محبوب رو داره. در این مرحله طبیعتاً به محبوبش نرسیده و از مطلوبش محجوب است. اما در مرحله تذکر وصول به محبوب پیدا کرده و وقتی واصل شد دیگه سختی طلب از این انسان گرفته میشه. قوت و کمال تذکر بستگی به قوت و کمال تفکر داره. هرچی که تفکر وسیع‌تر، عمیق‌تر، دقیق‌تر باشه، تذکر و وصول به محبوب هم قوی‌تر خواهد شد و کامل‌تر. اگر انسان به یاد محبوبش و معبودش افتاد، قطعاً در جمعی اعمال و رفتار او اثر مطلوب رو خواهد گذاشت و اصلاً اگر ما بخوایم مقایسه کنیم بین اعمال و فضیلت تذکر قابل مقایسه نیست. در روایات زیادی وارد شده که تفکر ساعت افضل من عبادت سنت یا افضل من عبادت ستین سنه یا افضل من عبادت سبعین سنه و امثال این روایات که یک لحظه فکر کردن، یک ساعت فکر کردن از یک شب عبادت برتر هست، از یک سال عبادت برتر هست، از 60 سال عبادت برتر هست، از 70 سال عبادت، تا اونجایی که بعضی از بزرگان فرمودن تفکر یک ساعت از 1000 سال عبادت برتر هست. معلوم است که غایت و ثمره مهم عبادات این است که انسان به معارف الهی برسد، تذکر به خدای متعال پیدا بکنه و این خاصیت از تفکر صحیح و درست بهتر حاصل میشه. لذا اینکه یک ساعت عبادت ارزشش از همه اینها بیشتر هست به جهت این است که شاید در هنگام تفکر یک ساعت ابوابی از معارف روی سالک باز بشود که عبادت 70 ساله این کار رو برای انسان انجام نده. بنابراین مسئله تفکر مقدمه تذکر هست و وقتی انسان به تذکر رسید به غایت القصوای آمال و آرزوها دسترسی پیدا کرده است. کمال اولیاء و عرفا، انسانهای کامل، مقصدشون همین است که کاری بکنن که همیشه بیاد محبوب و بیاد معبودشون باشد. اونها در سایه وصال به جمال جمیل مطلق و محبوب و معبودشون خرسندند. اما برای عامه و متوسطین مسئله تذکر اگر اونها رو به اون مرحله از کمال که وصال و وصول به محبوب هست نرسونه، این تذکر و این تفکر از بهترین اموری است که میتواند در جنبه‌های اخلاقی، اعمالی، در ظاهر، در باطن انسان رو به صلاح و اصلاح برسونه. و اگر انسان در جمیع احوال و پیش آمدها بیاد خدای متعال باشه، خودش در پیشگاه ذات اقدس متعال حاضر ببینه، البته این مسئله بسیار عالی هست و کاری نمی کنه که خلاف رضای خدا باشه، سرکشی نمی کنه، تمام این مصیبت ها و گرفتاری هایی که برای ما پیش میاد از گناهان، از انحرافات، اینا به دست نفس اماره و شیطان هست و این هم که شیطان و نفس اماره در ما نفوذ میکنه و نفس اماره در درون زمینه رو برای ورود شیطان فراهم میکنه، این هم از غفلت از یاد خدای متعال هست. غفلت از خدای متعال قلب و دل انسان رو کدر میکنه، نفس و شیطان رو بر انسان مسلط میکنه، مفاسد رو روزافزون میکنه. اما تذکر و یادآوری از حق متعال دل انسان رو صفا میده، قلب و صیقلی میده، جلوگاه محبوبش میکنه، روح رو تصفیه میکنه، خالص میکنه، از غیر اسارت نفس و شیطان بیرون میاره. حب دنیا که منشأ همه بدبختی ها و بیچارگی های ماست و سرچشمه همه گناهان هست، این محبت رو از دل بیرون میکنه. هم انسان رو و همت انسان رو هم واحد قرار میده، قلب و دل انسان رو برای ورود خدای متعال آماده میکنه، پاک و پاکیزه میکنه. انسانی که در درون تفرق گراست، کسرت گراست، هی به این اون توجه داره، محورهای گوناگونی رو برای توجهات و تذکرات قلبی خودش قرار داده، این نمیتونه یک قلب و دل عاشقی باشد که از این عشق حقیقی به معبودش لذت ببره. الهاکم التکاسل، کسرت گرایی شما رو گیج کرده، حیرونتون کرده. انسان متحیر نمیتونه از زندگی لذت ببره، گیجه، حیرانه، سردرگمه. علتش این است که محورهای گوناگونی رو برای قلب قرار داده. ولی اگر همت ما به جوری شد که تنها متوجه یک حقیقت شدیم، البته توجه به این نکته هم لازم است که این که توجه به حق متعال پیدا بکنیم نه به معنای این است که از همه چیز زندگی دست برداریم، نه، یعنی هر چی که در زندگی انجام میدیم در سایه توجه به حق باشه. اگه درس میخونیم، اگه تدریس میکنیم، اگه کار بازار داریم، اگه کار اداره داریم، اگر کار تو منزل داریم، اگر هر مسئولیتی داریم، در هر جایگاه، در هر پست و مقام، در هر عرصه از عرصه های زندگی که قرار میگیریم، همه بیاد خدا باشه. سخن ما الهی، نگاه ما الهی، خدمات ما الهی، درس خوندن های ما الهی، درس دادن های ما الهی، اداره رفتن های ما الهی، کشاورزی ما الهی، صنعت ما الهی، همه چیز الهی باشد برای خدای متعال. اگر این مسئله که همت واحد پیدا کردیم که در دعاها هم وارد شده که خدایا همه مرا همه واحد قرار بده، من فقط متوجه تو باشم، هر کاری رو که میکنم برای رضای تو باشه، همیشه بیاد تو باشم، اگر این مسئله تحقق پیدا کرد در قلب و دلی، این صفا پیدا شد، این عشق به محبوب پیدا شد، انسان کارها را عاشقانه انجام داد برای خدای متعال، آیا این انسان مشکل داره؟ آیا گرفتاری های ناخواسته برای انسان پیش میاد؟ آیا افسردگی و دلمردگی و امثال این گونه مسائل برای انسان پیش میاد؟ انسانی که مطلوبش رو پیدا کرده، محبوبش رو پیدا کرده، با معشوقش در ارتباط هست، قلب و دلش رو محل تجلیات جمال جمیل مطلق قرار داده، همه چیز براش لذت بخشه، حال و هوای این انسان حتی در امور کار دنیا با انسانهای دنیایی بسیار متفاوت هست، قابل مقایسه نیست. انسان دنیایی دنبال تأمین شهوات و نفسانی خودش هست، انسان دنیایی دنبال به دست آوردن لذات کثیف و آلوده دنیایی خودش هست، تجاوز حقوق دیگران، کمکاری، بدکاری، رشوه‌خواری، دزدی و هزاران هزار کارهای خلاف را انجام میده به تصور این که به لذات دنیوی دسترسی پیدا بکنه، گرچه اون هم به یک معنا نمیرسه، دنبال سراب افتاده، در این کویری که موج سراب میبینه به آخر خواهد سوخت و هلاک خواهد شد. اما انسان عاشق خدا، انسانی که به یاد خدا هست، این انسان کار خلاف نمی کنه، تنفر داره از کار خلاف، تنفر داره از کمکاری، تنفر داره از گران فروشی، تنفر داره از دنیا طلبی. عرض کردیم یاد حق و یاد محبوب محبت دنیا رو از دل انسان بیرون میکنه. وقتی از دل بیرون رفت این محبت دنیا که منشأ همه پلیدی ها هست، یه دلیلی نداره که این انسان سراغ بدی ها، پستی ها و همسال این ها بره. بنابراین باید تلاش کنیم به یاد خدای متعال باشیم و هرچی در راه ذکر و یاد محبوب تحمل سختی بکنیم باز کم عمل کردیم. دل رو باید عادت بدیم به یاد خدای متعال، بلکه صورت قلب رو کاری بکنیم که صورت یاد خدا بشه، یعنی تحقق قلبی ما و اون چی که در دل ما یافت می شود یاد خدا باشه، تحقق پیدا بکنیم به کلمه طیبه لا اله الا الله. اگر در این مسیر هر چی تلاش کنیم کم تلاش کردیم، لذاتی که در سایه این گونه مسائل حاصل می شود، معارفی که باب الابوابش همین یاد خداست برای انسان حاصل می شود، و چقدر لذت داریم. قبلا برزتون رسید که مزه انسانیت و طعم انسانیت رو اگر انسان بچشد هیچ با سراغ طعم حیوانیت نمیره. خواهد فهمید که لذات حیوانی متناسب با شخصیت انسانی نیست، حاضر نیست که شؤون انسانیت خودش رو آلوده کنه به جنبه های حیوانی، زشت میدونه دنبال کردن لذات حیوانی و نفسانی رو. چشم دلش باز میشه، حقیقت رو میبینه، وقتی زیبایی حقیقت دل او رو برد، یک کدام سراب زیبایی هست که بتونه دل او رو ببره؟ ما انسان‌هایی که گرفتار نفسیم، گرفتار طبیعتیم، گرفتار آلودگی‌های اخلاقی هستیم به خاطر این است که لذت مشاهده جمال جمیل مطلق رو نکردیم، به یاد خدا نبودیم، قلب و دل و صورت تحقق یاد خدا و ذکر خدا نکردیم، اگر کرده بودیم لذت نفس و لذت نمی دونستیم. نکته بعدی این است که این ذکر و یاد خدا باید در تمام مملکت وجود سرایت بکنه. قلب وقتی صفا پیدا کرد، همه اعضا و جواره ظاهر و باطن همه رو به دنبال سر خودش به یاد خدا می اندازه. بالاترین مراتب یاد خدا و ذکر این است که جمیع مراتب و نشاعات وجودی انسان رو در بر بگیره، نه فقط زبان به یاد خدا باشد. ظاهر انسان، باطن انسان، مرحله طبع، مرحله نفس، مرحله قلب، مرحله روح، مرحله سر، خفی، اخفا، تمام این لایه‌های وجودی رو یاد خدای متعال در بر بگیره و صورت تذکر محبوب باشه. هفت شهر عشق را عطار گشت. هفت شهر عشق بنا به تأویلی لطائف هفتگانه وجود انسان هست. بخش طبیعت انسان، بخش نفس انسانی، بخش قلب، روح، سر، خفی، اخفا، این مراحل گوناگون به یاد حق باشد و به جوری که یاد خدای متعال تمام این مراحل ظاهر و باطن رو مسخر بکنه. در هر مرحله وجودی این انسان که وارد بشویم، شمس حقیقت که یاد حق متعال باشه در وجودش طالع باشه. حرکات و سکنات، نشست و برخاست، چشم و زبان، دست و پا، همه و همه قوا و اعضا زنده هستند به یاد خدای متعال. اگر چنین شد، مگر این انسان خلافی مرتکب می شود؟ اگر چشمی در اختیار خدا قرار گرفت، مگر به انحراف نگاه می کند؟ اگر زبانی در اختیار خدا قرار گرفت و انسان به یاد حق در قلب و دلش بود، مگر این زبان به دروغ و غیبت و تهمت و چای پراکنی و دروغ پردازی و امثال این گونه مسائل و آفتهایی که از طریق زبان سراغ انسان میاد، مگر سراغ این انسان میاد؟ اگر دست در وجود انسانی که به یاد خدا باشه، این دست مگر خطایی رو انجام میده؟ پا مگر خطایی رو انجام میده؟ شکم و شهوت مگر خطایی رو انجام میده؟ یاد خدای متعال باید در تمام ممالک وجود، ظاهر، باطن، همه و همه فرا بگیره. اگر اینطور شد، انسان تحقق پیدا میکند به حقیقت اسماء و صفات الهی، بلکه به تعبیر امام رضوان الله تعالی علیه، صورت اسم الله الاعظم میشه، مظهر اسم اعظم پروردگار میشه، که این غایت القصوای کمال انسانی و منتهی الامال اهل الله است. به هر مرتبه‌ای که از این مقام کمی و کسری پیدا بشود، نفوذ ذکر هم کم میشه. کمال انسانی وابستگی به قوت این یاد داره. هرچی که این یاد قوی تر، کمال برتر، و هرچی که این یاد ضعیف تر، کمال ضعیف تر خواهد بود. بنابراین در تمام نشاعات وجودی، از جمله زبان، زبان به یاد خدا باشه. البته نه تنها لغلغه زبان، نه تنها این که ما زبان رو به یاد خدا بچرخانیم، اما یک حرکت صرفاً مرده ظاهری باشه. سعی کنیم که روحدار باشه، جاندار باشه. یعنی وقتی زبان داره ذکر لا اله الا الله میگه، زبان داره ذکر بسم الله میگه، زبان داره اذکار، ادعیه، اوراد، اینها رو داره بیان میکنه، تلاش کنیم که این ذکر فقط لغلغه لسان نباشه. گرچه صورت ظاهری قالب بیروح این زبان حرکتش، یک حرکته، اما سعی کنیم که این حرکت برخاستی از یک قلبی باشد که این قلب یاد خدای متعال هست. برای کسانی که در مراحل اولیه سیر و سلوک قرار گرفتن، توجه به این نکته لازم هست که وقتی میخوان ذکر رو بگن، به تعبیر امام از قول استادشون مرحوم شاه آبادی رضوان الله تعالی علیهما، که شخص ذاکر، انسانی که میخواد ذکر بگه، از آدابش این است که وقتی ذکر میگه با این حالت ذکر بگه، مثل کسی که داره به یک بچه یک لغتی رو یاد میده. با چه توجهی این ذکر رو میگه؟ در مقام آموزش هست، در مقام تعلیم به این بچه، تا این بچه زبون رو باز بکنه. وقتی این بچه زبون رو باز کرد، دیگه بچه حرف میزنه و این معلم، این پدر مادر هم به دنبال سر بچه حرف میزنن. خستگی این ذکر از تن و جان معلم و استاد برطرف میشه، از تن و جان پدر مادر برطرف میشه، دیگه به دنبال سر بلبل زبانی این بچه اونو هم حرفت میبرن که این بچه این کلمات رو آموخته. حالا بچه میگه، پدر مادر هم پشت سرش تکرار میکنه. انسان ذاکر باید این چنین باشه که قلب و دل رو محل ذکر خدا، یاد خدا، که زبان گویای از اون یاداوری قلب باشه. و این نکته بسیار مهمی است. و اینکه در روایات ما تأکید زیادی بر روی ذکر شده، آیات قرآن تأکید زیادی بر روی ذکر خدا دارن که واسکر الله کثیرا، در همین کثرت ذکر باعث بشود ولو ذکر زبانی هست، اما اگر مشروط به اینکه این شرط رعایت بشود با این کیفیت که در مقام تلقین، در مقام گویا کردن زبان قلب باشیم، این کثرت این تأثیر بسیار مطلوب رو خواهد گذاشت. بنابراین سعی کنیم در مقام ذکر قلب و دل رو بیدار کنیم. در مقام ذکر زبان بگوید تا قلب بیاموزد، اونگاه قلب میگوید. زبان به تبع قلب ذکر رو میگه و بسیار برای انسان اونگاه لذت بخش خواهد بود. و توجه هم داشته باشیم که صرفا این الفاظ و این قالب‌ها تنها در ملکوت حشی ندارن، اینها مشروط بر این که جان داشته باشه، روح داشته باشه. با نیت خالص اینها رو بگیم، با خلوص بگیم، بیدار کننده یه قلب و دل باشد، اون وقت ذکر تمام ابعاد وجود انسان رو میگیره. زبان ذکر میگه چشم، دست، پا، اعضا، جواره، نفس انسان، قلب انسان، روح انسان، باطن انسان، مراتب مختلف و هفت شهر مملکت وجود انسان همه به یاد خدا هستند. که در لایه های وجود این انسان بگردیم میبینیم که یاد حق تجلی کرده. روایات زیادی در باب ذکر خدای متعال هست، فضیلت ذکر. چند تا از این روایات به عنوان تیمون و تبرک باب زبانون الله تعالی علیه در پایان این حدیث شریف و این بحث عنوان فرمودن. من جمله این روایت که حذیل ابن یسار از امام صادق علیه السلام نقل میکند که ما من مجلس یجتمع فیه ابرار و فجار فیقومون علی غیر ذکر الله عز و جل الا کان حسرتا علیهم یوم القیامه. هیچ مجلسی نیست که جمعیتی در اون مجلس جمع بشوند از خوبان بدان و یاد خدا در بین نباشد. بدون یاد خدا اینها مجلس رو تمام بکنند، مگر اینکه حسرتی رو بر قلب و دل اینها آرز خواهد شد که در روز قیامت این رو احساس خواهند کرد. و طبیعی است که وقتی روز قیامت ببینن که یاد خدا چقدر نعمتها به دنبالش بوده، چقدر بهجتها، چقدر سرورها، چقدر انبساطها و همه اینا از دست رفته و ما مجلسی رو در دنیا داشتیم، بدون یاد خدا این مجلس رو تمامش کردیم، چقدر تأسف وجود انسان رو میگیره، چقدر حسرت ابدی بر قلب و دل انسان آرز خواهد شد. بنابراین تا فرصت داریم غنیمت بشماریم، مجالس و محافلمون رو بدون ذکر خدا خالی نگذاریم، بدون ذکر خدا مجلس رو تمام نکنیم. البته نه مقصود این است که انسان از اول تا به آخر بنشینه در مجلس، نعوذ بالله، گناه انجام بده، غیبت بکنه، تهمت بزنه یا کارهای خلاف دیگری رو مرتکب بشه و در پایان نامی از خدا بیاره. نه، یعنی مجلس مجلسی باشد که نشون بده که یاد خدا درش حاکم هست، چه در مقام زبان و چه در مقام عمل. از امام باقر علیه السلام در کتاب کافی روایت نقل شد که من اراد ان یکتان و بالمکیان الاوفا فلیقل اذا اراد ان یقوم من مجلسهی سبحان ربی که رب العزت اما یصفون و سلام علی المرسلین و الحمد لله رب العالمین. امام باقر علیه السلام فرمود که کسی که بخواد به یک کیل تمام کشیده بشه، یعنی ثوابش در پیشگاه خدا متعال کامل باشه و نقصی نداشته باشه، وقتی میخواد از مجلسش پا بشه، جلسه تمام شده، این آیات رو بخونه که سبحان ربک رب العزت عما یصفون، السلام علی المرسلین و الحمد لله رب العالمین. از امام صادق علیه السلام روایت نقل شد که حضرت امیرالمومنین سلام الله علیه فرمود هر کسی بخواد کیدش تمام بشه از ثواب در روز قیامت، این آیات شریفه رو در تعقیب هر نمازی بخونه. و باز روایت از امام صادق علیه السلام نقل شد که حضرت فرمود خوندن این آیات در موقعی که انسان از محفل و مجلسی که نشسته میخواد پا بشه، مجلس تمام شده، این آیات رو بخونه، کفاره گناهانش خواهد بود. در روایت وارد شده که قال الله عز و جل عیسی علیه السلام یا عیسی اذکرنی فی نفسک اذکرک فی نفسی و اذکرنی فی ملائک اذکرک فی ملأ خیر من ملأ الآدمیین، یا عیسی علم لی قلبک و اکثر ذکر طلبات و علم ان سروری ان تبسبس الی و کن فی ذالک حیا و لا تکن میتا. خدای متعال به عیسی فرمود که عیسی من رو پیش خودت یاد کن تا اینکه تو رو یاد کنم، من رو در جمعیت در بین مردم یاد کن تا رو تو رو در جمعیتی بهتر از جمعیت آدمیان یاد کنم. بعد فرمود عیسی دلت رو برای من نرم کن، زیاد در خلوت ها به یاد من باش. و در این التماس ها و در این ذکر ها و در این مناجات ها زنده باش، نمرده. مقصود از زندگی در ذکر توجه به حضور قلب هست. و باز روایت دیگری که امام صادق علیه السلام از حضرتش نقل شد که قال ان الله عز و جل یقول من شغل به ذکری المسئلتی اعتیته افضل ما اعتا من سألنی. امام صادق علیه السلام فرمود که خدای عز و جل می فرماد کسی که به واسطه ذکر من از تقاضایی که داره باز بمونه، من عطا میکنم به او افضل و برترین چیزی که عطا میکنم به کسی که از من سوال کرده. اینطور نیست که اگر ما به یاد خدا بودیم و ذکر خدا گفتیم و تقاضاهامون رو مطرح نکردیم، خدای متعال حوائج ما رو بر نیاره، بلکه به نحو برتر و بهتر خواهد داد. مرحوم ابن فهد هلی در عدت الدائی روایتی از رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم نقل فرمود که حضرت فرمود وعلمو ان خیر اعمالکم عند ملیککم و ازکاها و ارفعها فی درجاتکم و خیر ما طلعت علیه الشمس ذکر الله سبحانه و تعالی و انه اخبر عن نفسه فقال انا جلیس من ذکرنی. رسول مکرم اسلام فرمود که بهترین اعمال شما پیش خدای متعال، پاکیزه ترین اونها، برترین اونها در درجات شما و بهتر چیزی که خورشید بر او طلوع کرده ذکر خدای متعال هست، به جهت اینکه خدای متعال خودش خبر داد که فرمود من هم نشینی کسی هستم که به یاد من باشه. اخبار و روایات زیادی در باب ذکر خدای متعال داریم که اینها کثرت این گونه اخبار و کثرت آیات در باب ذکر الهی و اینکه خدای متعال فرمود واذکر الله کثیرا، اینها نشون میده که مسئله ذکر خدا، یاد خدای متعال بوده، بسیار مطلوب هست، بسیار سازنده است. از خدای متعال عاجزانه درخواست میکنیم که قلب ما، زبان ما، ظاهر ما، باطن ما، سر ما، علن ما، همه رو به یاد خودش مقرر کنه، توفیق بدهد که ما به یاد او باشیم، قلب و دل ما جایگاه یاد او باشد و تجلیات جمال او بر قلب ما تحقق پیدا بکند. خدایا تو را به مقربان درگاه، خدایا تو را به مقام اون کسانی که به یاد تو هستند قسمت میدیم که توفیق به یاد تو بودن رو به همه ماها عنایت بفرمایید. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
یاران ارجمند، با پایان یافتن سخنان کارشناس محترم برنامه حجت الاسلام مهندسی، به پایان 59 برنامه از سلسله برنامه های حدیث یار که به شرح و تفسیر کتاب 40 حدیث حضرت امام رضوان الله راست دارد رسیدیم. تا برنامه دیگر، بدرود.
این سخن تازه بگو تا دو جهان تازه شود، وارهد از هر دو جهان بی حد و اندازه شود. این سخن تازه بگو تا دو جهان تازه شود، وارهد از هر دو جهان بی حد و اندازه شود. این سخن تازه سخنه تازه بگو تا دو جهان تازه شود و رهد از هر دو جهان بی حد و اندازه شود بی سخنه تازه بگو تا دو جهان